ساعت 14 دو بعد از ظهر هست به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. دادستان کل کشور و دادستان تهران به انتقادات محمود احمدی نژاد از دستگاه قضایی پاسخ دادند. 6 نماینده مجلس از وزیر اطلاعات خواستند درباره دلیل شکایت این وزارتخانه از پرستو فروهر توضیح دهد. و به دنبال تظاهرات گسترده در پاکستان وزیر دادگستری این کشور از سمت خود استعفا داد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز یکشنبه در واکنش به انتقادهای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین از قوه قضاییه بدون نام بردن از آقای احمدی نژاد وی را کلکسیونی از قانون‌گریزی و عمل خلاف قانون خواند که دم از دفاع از حقوق مردم می‌زند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد جعفر منتظری محمود احمدی نژاد را اپوزیسیون قوه قضاییه خواند. از دیگر سو عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران نیز روز یکشنبه محمود احمدی نژاد را به گزافه گویی و به گفته وی همصدایی با عوامل خارجی و داخلی علیه قوه قضاییه متهم کرد. محمود احمدی نژاد در مصاحبه‌ای که روز پنج شنبه در وبسایت دولت بهار منتشر شد، انتقادهایی را متوجه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه کرد و این قوه را به دیکتاتوری و ظلم متهم کرد. 6 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در سوالی از محمود علوی وزیر اطلاعات خواستند تا دلایل شکایت این وزارتخانه از پرستو فروهر و نیز به گفته آنها ایجاد مزاحمت هر ساله برای برگزاری یادبود والدین وی داریوش و پروانه فروهر را توضیح دهد. به گزارش ایستا، این نمایندگان قتل داریوش و پروانه فروهر را در پاییز 1377 جنایت فجیع توصیف کرده و از وزیر اطلاعات خواستند توضیح دهد تا کنون چه اقدامی برای شناسایی و مجازات آمران و مباشران این قتل‌ها انجام شده است. روز شنبه پرستو فروهر در دادگاه انقلاب تهران و با شکایت وزارت اطلاعات به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات محاکمه شد. پرستو فروهر با رد این اتهامات میگوید به پرونده قتل پدر و مادرش و سایر قتل‌های سیاسی در پاییز 77 به طور صحیح رسیدگی نشده است. داریوش و پروانه فروهر، فعالان سیاسی مخالف حکومت و محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از اعضای کانون نویسندگان در آنچه بعدها به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد به قتل رسیدند. عده‌ای از اعضای وزارت اطلاعات به اتهام شرکت در این قتل‌ها بازداشت، محاکمه و زندانی شدند. به دنبال 3 هفته تظاهرات خشونتبار که با حمایت حزب لبیک یا رسول الله در پاکستان به راه افتاده بود، رسانه‌های پاکستان صبح دوشنبه خبر دادند که زاهد حامد وزیر دادگستری این کشور از سمت خود کناره‌گیری کرده است. حزب لبیک خواستار برکناری زاهد حامد بود و می‌گفت با تغییر متن سوگند نمایندگان پارلمان مرتکب کفرگویی شده است. حزب لبیک صبح دوشنبه اعلام کرد که با اطمینان به سخنان فرمانده ارتش به تظاهرات خود پایان می‌دهد. در این تظاهرات که از 3 هفته پیش در اسلام آباد و چند شهر دیگر پاکستان جریان داشت، دست کم 7 نفر کشته و 200 نفر زخمی شدند. در آستانه انتخابات سال آینده پاکستان استعفای زاهد حامد ضربه دیگری به حزب مسلم لیگ نواز شریف به شمار می رود. و نگرانی ها از فوران آتشفشان کوه اگونگ در جزیره بالی اندونزی بار دیگر افزایش پیدا کرده است. شنبه شب و بامداد یک شنبه 2 انفجار در این آتشفشان رخ داد که دومین مورد خاکستر و دود را به ارتفاع 3000 متری رساند. فرودگاه بالی بامداد روز دوشنبه تعطیل شد و مقام‌های فرودگاه اعلام کردند خاکستر ناشی از فعالیت‌های آتش‌فشانی به فرودگاه رسیده است. دقایقی قبل گفتگویی کردم با توماج تاهباز، خبرنگار رادیو فردا در جزیره بالی اندونزی، و درباره آخرین وضعیت این آتش‌فشان از او پرسیدم. بشنوید.
آتشفشان کوه اگونگ در تقریبا شمال منطقه شرق جزیره بالی قرار داره و یکی از ده ها آتشفشان فعال مجموعه جزایر اندونزیه. البته فعالیت های این آتشفشان از سال 1963 به این وقت به این شدت نبوده که در طول روزها و هفته‌های گذشته رخ داده. در طول هفته‌های گذشته این آتشفشان شروع کرده بود به دود دادن، دود بیرون میداد و یه مقداری هم خاکستر بیرون میداد، ولی شب شنبه یک انفجار بزرگ رخ داد. حدود 1500 متر خاکستر فرستاد هوا و بامداد صبح زود روز یکشنبه نزدیک 3000 متر خاکستر پشتنداخ هوا که مسیر خیلی زیادی و نشوندنده اینه که آتشان خیلی نزدیک به یک فوران بزرگه، فورانی که احتمالاً توی 40-50 سال اخیر میشه گفت بی سابقه بوده. و به همین دلیل هم مقام های اندونزی و مسئولایی که در جزیره بالی هستن مجبور شدن منطقه خطر یا حیطه خطر گستره پر خطر اطراف آتشفشان رو گسترش بدن و ده ها هزار نفر دیگر رو بخوان ازشون که منطقه رو ترک کنن. در حالی من امروز مردمی دیدم که سوار موتور یا ماشین با بچه هاشون یا به هر حال اونایی که خیلی نزدیک کوه آگون بودن در حال ترک منطقه بودن، ولی شنیدم که هزار نفر از مردم در منطقه موندن و هنوز حاضر نشدن ترک بکنن منطقه رو. ولی خطر از اونجایی که ممکنه این آتشفشان فوران خیلی بیشتری بکنه نزدیکه و ممکنه مسئولان مجبور شن در واقع این مردم رو به صورت اجباری از مناطق و محل های سکونت خودشون که بیشتر مناطق روستایی و فقیرنشین شرق جزیره بالی تخلیه بکنن.
آقای تاهباز، جزیره بالی از جمله مقاصد گردشگری برای گردشگران خارجی هم هست، آیا گردشگران خارجی هم در اون منطقه حضور دارند یا اینکه اونها هم تخلیه شدن؟
بله، یکی از مهمترین مسائلی که در مورد بالی وجود داره اینه که بالی مهمترین مرکز گردشگری اندونزی و یکی از مهمترین مراکز گردشگری در آسیا است. در نتیجه اینجا همیشه پر از گردشگره، ولی تخلیه جزیره در حال حاضر ممکن نیست به خاطر اینکه خاکستر ناشی از آتشفشان باعث شده فعالیت‌های فرودگاه به طور کامل قطع بشه و چون جزیره است اینجا عملاً تنها رابطه‌ای که وجود داره رابطه دریایی، ولی رابطه اصلی رابطه کشتی. به همین دلیل بیشتر از 60,000 نفر از مسافرایی که امروز باید جزیره ترک می‌کردن فعلا تو جزیره باقی موندن و مشخص هم نیست مثلا فردا یا تو روزهای آینده بتونن، به خاطر اینکه اگه فوران شدیدتری رخ بده خاکستر ناشی از فوران برای پرواز هواپیما تقریبا مرگ‌آور، به همین دلیل تقریبا هیچ هواپیمایی نه تنها از این مسیر حرکت نمی‌کنه بلکه اساسا ممکنه به جزیره بالی نزدیک هم نشه. به همین دلیل مردم و توریست‌هایی که موندن اجالتا باید اینجا بمونن یا در نهایت اگه هیچ راه دیگه‌ای وجود نداشته باشه احتمالاً مجبور خواهند بود از طریق قایق یا کشتی از جزیره خارج بشن. و مردم منطقه مشکونی نزدیک آگون کم احتمال بسیار زیاد بعد به مناطق بسیار دورتری مثلا مناطق کاملا غربی جزیره انتقال داده بشن.
آقای تاهباز، یا مسئولان بالی یا اندونزی از زمان آغاز فوران اصلی آتشفشان تاریخی اعلام کردند؟ این تاریخ معلوم هست تا چه زمانی همین وضعیت ادامه داره تا اینکه به اون فوران اصلی برسن؟
نه، نمیشه اساسا گفتش که این فوران چه وقتی اتفاق میفته، چون مثلا ممکنه زمین لرزه بزرگی رخ بده و باعث بشه فوران بزرگتری رخ بده، یا به هر حال آتشفشان ممکنه هر لحظه فعالتر از اون چیزی که الان هست بشه. در حال حاضر بهش میگن که یک فعالیت در حال گذره و ممکنه هفته ها هم طول بکشه، ممکنه شرایط بهتر بشه یا بدتر بشه، این رو نمیشه پیش بینی کرد. ولی مسئولان بالی به خاطر اینکه اساسا این جزیره بخش عمده ای از درآمدش ناشی از توریست است، سعی کرده بودن توی هفته های گذشته در واقع خطر رو زیاد بزرگ جلوه ندن. به همین دلیل هم در حال حاضر بخشی از مردمی که اینجا موندن خیلی نگران این موضوع که آتششان فوران بکنه نبودن. خاطر تو 50 سال گذشته فورانی به این شدت هم وجود نداشت، درنچ احتمالاً نمیتونن ابعاد اون رو خیلی هم پیش بینی بکنن. در هر صورت ممکنه اساساً وضعیت بهتر بشه، ولی الان اینجا که من با شما صحبت میکنم و دارم به کوه آگون نگاه میکنم خیلی به نظر نمیرسه که توی ساعت‌های آینده یا روزهای آینده وضعیت بهتری پیش بیاد.
و همین وضعیت که دود و خاکستر از این آتشفشان در حال خارج شدن هست برای ساکنان یا کسانی که نزدیک این آتشفشان حضور دارند خطرناک نیست؟
دو تا اصلی ترین پیش آمد خطرناکی که از یک آتشفشان پیش میاد در درجه اول که بیشترین کشته ها معمولا به خاطر پدیده به اسم گلشار یا جریان گل که یک آب خیلی غلیظی از گل و رسه که این حرکت میکنه و مناطقی که نزدیک رودخونه در سطح هستن رو معمولا میشوره با خودش میبره و به همین دلیل بیشتر مردم عمدتا مردم فقیری که در نزدیکی از این زندگی میکنن ممکنه مثلا با خطرات خیلی بزرگتری روبرو بشن. دومین خطر و مهمترین خطر بعد از اون هم خاکستر ناشی از آتشفشانی که در درجه اول ممکنه کلا همه پروازها یعنی مسیر اصلی به داخل و به خارج از جزیره رو مختل بکنه و بعدش هم ممکنه اساسا فضا رو کاملا مخالود و برای نفس کشیدن که این مشکل بکنه. اینم دومین مسئله داره. و بعدش هم که البته ممکنه آتش سوزی رخ بده یا اتفاقات دیگه‌ای که ممکنه از گدازه های آتشفشان رخ بده که در درجه بعدی است.
با توماج تاهباز همکارم در جزیره بالی اندونزی صحبت می‌کردم که نگران از فوران آتشفشان کوه آگونگ. بالی مهمترین مقصد گردشگری در اندونزی و یکی از عمده‌ترین مناطق گردشگری در آسیا است. واپسین باری که آتشفشان کوه آگونگ فوران کرده در سال 1963 بود که حدود 1600 کشته بر جای گذاشت.
راهی نگاهی دیگر بود و باش سازمان چریکهای فدایی خلق ایران. این هفته در برنامه نمای دور نمای نزدیک نویسندگان این کتاب تورج اتابکی و ناصر مهاجر مهمان من مهرداد قاسم فرخواند بود.
اصرار ما بر این بود که در حوزه اندیشگی چپ و سوسیالیستی به کارنامه سازمانی بپردازیم که از مطرح‌ترین و تاثیرگذارترین سازمان‌ها بوده در این دوره.
نبود یک روایت از سوی خود چریکای فدایی خلق و دیگری اینی که جمهوری اسلامی ایران کوشش میکنه که روایت خودش رو از این تاریخ بده که اساساً روایت کج و کوژی بوده در هر جایی که این کار رو کرده، تصور میکنم که عامل اصلی کار ما بوده.
مجله شامگاهی دوشنبه و نیمه شب رادیو فردا.
فرمانده سپاه پاسداران و جانشین او در دو روز گذشته دو موضوع مهم را درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند. فرمانده سپاه پاسداران از تشکیل سپاه بسیج جهانی و حمایت مستشاری از حوثی‌های یمن سخن گفته و جانشین فرمانده سپاه هم به اروپایی‌ها هشدار داده که وارد حریم موشکی جمهوری اسلامی نشوند. در این باره همکارم بنیامین صدر از مهرزاد بروجردی، کارشناس روابط بین الملل مقیم آمریکا، پرسیده که ابتدا موضع اخیر جانشین فرمانده سپاه پاسداران درباره رویکرد اروپا به برنامه موشکی جمهوری اسلامی چه تأثیری میتونه بر روابط ایران و کشورهای اروپایی داشته باشه. مهرزاد بروجردی پاسخ میده.
به نظر میاد که این صحبت‌ها پاسخی باشه به طرح رئیس جمهور و وزیر امور خارجه فرانسه که قصدشون بر این بود که آقای ترامپ رو قانع بکنن که در کنار حفظ برجام یک سری مذاکرات دیگری در مورد تسلیحات موشکی ایران انجام بشه، و فکر میکنم این پاسخی بوده از طرف افراد نظامی ایران و تندرو نظامی در ایران که متاسفانه به نظر من هم صحبت‌های آقای سلامی و هم آقای جعفری نمونه آن چیزی که بهش میگن که بی‌بصیرتی سیاسی، به این معنی که صحبتایی که ایشون کردن رو میشه به این قلمداد کرد که اروپا رو تهدید کرده و بنابراین شما دارین اروپا رو میپیوندین به امریکا، عربستان و اسرائیلی که همه نگرانی‌های خاصی در مورد فعالیت‌های موشکی ایران داشتن. این نوع تهدیدها سبب خواهد شد که این کشورهای اروپایی هرچه بیشتر تسلیحات ضد موشکی رو که به کشورهای همجوار ایران میفروشن اضافه بکنن. بنابراین نمیشه فکر کرد که از این صحبت‌ها حرف واقعا مثبتی نفعی عاید ایران میشه.
جدای از این صحبت، حرفای اخیر فرمانده سپاه پاسداران درباره تشکیل هسته های بسیج در منطقه و در سطح جهان و حمایت مستشاری از حوثی ها رو دارای چه تبعاتی میدونید؟
من فکر میکنم صحبت های آقای جعفری هم واقعا نمونه بی‌بصیرتی است. ببینین چند تا مسئله رو بهش بپردازیم. وقتی که ایشون اعلام میکنه که ما حمایت مستشاری از حوثی ها در یمن میکنیم، چیزی که تا به حال اعلام نمیکردن، این چی رو به یاد میاره؟ این که در رابطه با سوریه هم صحبت این بود که ما تنها حمایت مستشاری داریم و بعد دیدیم که نه، واقعا ابعاد دخالت ایران در اوضاع سوریه بسیار فراتر از چند تا مستشار نظامی میره. حرف دیگر ایشون که ما راجع به تشکیل هسته های مقاومت مسلحانه در منطقه مطرح شده، اعتبار میبخشه به اتهامات کشورهای مانند بحرین و امارات متحده که اینها مدعی هستند که بسیاری از این خرابکاری‌هایی که در کشورشون میشه توسط عوامل ایرانی انجام میشه. و صحبت دیگر ایشون در رابطه با اینکه این هسته‌های مقاومت نه تنها در خاورمیانه بلکه در کشورهای دیگر هم وجود دارن، اون هم اعتبار میبخشه به صحبت‌هایی که ما از طرف بسیاری از نیروهای محافظه‌کار در امریکا شاهدش بودیم، و اون اینکه ایران هسته‌ها یا سلول‌های مخفی رو در این نوع کشورها تشکیل داده که باید مواظبشون بود. بنابراین انتظار من این است که حداقل تبعات این صحبت‌های آقای جعفری این خواهد بود که ما در ماه‌ها و سال‌های آینده شاهد دستگیری ایرانیان بسیار زیادی در سراسر جهان خواهیم بود، تحت این عنوان که اینها عضو این نوع سلول‌های مخفی هستند که رئیس سپاه پاسداران ازشون صحبت کرد.
مهرزاد بروجردی، کارشناس روابط بین الملل مقیم آمریکا بود در گفتگو با همکارم بنیامین صدر.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما بیشتر از اینها که تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و ببینید و حتی بشنوید. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم.